موعد تنین انداز شدن بانگ ملکوتی اذان ظهر به وقت شرعی است. به پیشواز این لحظات سراسر نور می رویم با گوش سپردن به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات؟ والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. إلا إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين صدق الله العلي
گلبانگ محمدی اذان ظهر به افق تهران از شبکه رادیویی گفتگو مؤذن استاد محمد حسین سعیدیان
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و دعای مرا اجابت فرما. خدایا ندایم را پاسخگو و بر زاری های من رحمت آور و آواز مرا بشنو. پروردگارا مرا از خودت ناامید مساز و رشته پیوند من با خودت را مگسل و در این نیاز که اکنون از تو میخواهم و هر نیاز دیگر مرا به دیگران حواله مکن. پیش از آن که از اینجا برخیزم خود برآوردن خواستم را بر عهده بگیر و با آسان کردن سختی ها بر من نیازم را برآورده ساز. قبول باشه طاعات و عبادات شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. ما رو از دعای خیر خودتون در این لحظات استجابت دعا فراموش نفرمایید. 13:15 دعوتتون میکنم همراه باشید با برنامه در مسیر فردا. ویژه برنامه شعار سال تقدیم میشه.
لذاست که مسئله تولید به نظر من مسئله محوری امساله. لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید، رونق تولید، رونق تولید.
در مسیر فردا، در مسیر فردا، در مسیر فردا، در مسیر ویژه شعار سال.
با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام‌های گرم و درودهای فراوان به شما شنوندگان و هم‌میهنان عزیز و ارجمند، خوش آمدید به رادیو گفتگو، برنامه در مسیر فردا. در برنامه امروز به موضوع رونق تولید و پرهیز از احتکار در مسیر تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی می‌پردازیم. مهمان گرانقدر ما آقای دکتر رامین گلستانه، استاد محترم دانشگاه و کارشناس محترم حوزه اقتصاد مقاومتی هستند. آقای دکتر خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما، تشکر میکنم از برنامه بسیار خوبه در مسیر فردا در خدمت شما هست.
آقای دکتر، نه اینکه این اتفاق در کشور ما بیفته، الان با توجه به شرایطی که تحت تأثیر تحریم های ظالمانه هستیم، در دوران دفاع مقدس هم این گونه بود، شهروندان به جبهه های جنگ کمک میکردن، هر کس هر چقدر که میتونست، و خب کالاها به صورت کوپونی توزیع میشد بین مردم. اما خب اونهایی هم که میتونستن تو این فضا سوء استفاده لازم رو میکردن، یعنی و حتی شهروندان تلاششون بر این بود که اون موقعیت مهم زندگی که معیشت و خورد و خوراک هست رو برای مثلا ماهای پیش روشون تأمین کنن، به این معنا که مثلا چندین حلب روغنهای جامد نباتی اون موقع در انباری های خونشون در واقع نگهداری میکردن، یا مثلا کیسه های متعدد برنج نگهداری میکردن. حالا اون موقع شاید برنج ایرانی کمتر بود، برنج تایلندی بود اون دوران، و میخوام بگم این رفتار خیلی رفتار طبیعی به نظر برسه. مثال ساده براتون بزنم، زمانی که عربستان با قطر دچار چالش سیاسی شد و قطر رو تحریم کرد، ساکنان تقریبا مرفه کشور قطر ریختن به فروشگاه ها و شروع کردن غارت کردن اجناس فروشگاه، در حالی که تقریبا کسانی که در اون کشور زندگی میکنن معمولا قشر مرفهن یا مهاجرن، دچار چالش اقتصادی مردم اون منطقه نیستن. دو دورانی که دنیا با بحران مالی مواجه بود، کشور قطر بالای 20% رشد اقتصادی داشت، یعنی همچین کشوری با یه همچین رشد اقتصادی که حالا البته زیرساخت نداره، قطر مثل زیرساخت صنعتی نداره، اما تو دوران بحران اقتصادی این کشور با رشد حدود 20% رشد اقتصادی مواجه بود. اما میبینیم کشوری با این وضعیت هم مردمش وقتی تو این شرایط قرار میگیرن دست به خرید و احتکار میزنن. تغییر این رفتار و اصلاح الگوی مصرف قاعدتا نیاز به یک فرهنگسازی است، نیاز به ایجاد یک مکانیزم قانونی است. من حالا مثال قطر رو زدم، خیلی کشورهای دیگه میتونیم مثال بزنیم که اتفاق درشون افتاده. بنابراین اگر یه همچین اتفاقی در کشور ما هم بیفته از سوی مردم، شاید اخلاقی نباشه اما طبیعی به نظر میرسه، یعنی واقعیت این هست. برای اینکه مردم رو در مسیری قرار بدیم که به اندازه نیازشون خرید یا مصرف بکنن، در شرایطی که ممکنه ما درگیر همافزایی قیمت بشیم، یعنی دیگه نگیم آقا دلار چنده پس فلان کالا باید این باشه، کالاها بیان قیمت‌ها رو خود به خود بالا ببرن، یعنی مثلا میگن دلار این قیمت بود خودرو این قیمت بود، حالا که دلار الان افزایش قیمت نداره یا تکلیفش روشن نیست اما شرایط خوبی نیست، پس خودرو باید این قیمت باشه، یعنی خود به خود دامن میزنیم به افزایش قیمت خودرو. کالاهای دیگه هم همینطور، ما تو خیلی از کالاهای مشکل رو داشتیم. این چقدر به مردم برمیگرده، چقدر به دستگاه‌های نظارتی برمیگرده و پایشی که بتونن به درستی صورت بگیرن، جلوی احتکار گرفته بشه، به کجا برمیگرده مشخصا، یا از کجا باید شروع کنیم؟
ببینید، از بعد در واقع تولید کننده، این افزایش قیمت ها، حالا شوک های قیمتی، به خاطر این بودش که ما بعضا توی سری از محصولات اقتصادمون انحصاری است، یعنی تامین کنندگان ما انحصاری هستن و این در واقع باعث می شود که حاکمیتی اصلا قیمت ها رو میبرن بالا، افزایش میدن، اگرم نمیخواید نخرید، یعنی هیچ در واقع پاسخگویی هم نیستش. یکی از بحث‌های سیاست حمایت از تولید ملی همین بود که ما در واقع تولید کننده ها رو متنوع کنیم، تولید کننده ها منحصر و محدود نباشن و اقتصاد انحصاری تبدیل بشه به اقتصاد آزاد.
تو همه حوزه ها ما اینجوری
هستیم. ما مثلا همین صنعت خودرو که فرمودیم، ما الان مثلا حالا صنایع لبنیات خب نسبت به سابق، یا صنایع غذایی نسبت به سابق، الان شما دقت بکنید نسبتاً تولید کننده ها تنوع بیشتری دارن.
مثلا تو محصولات کشاورزی و باقی که متنوع و متعددن تولید کننده ها. تو اون حوزه ها
خب تو اون حوزه ها به خاطر محصول کشاورزی نیستش. به خاطر بحث زنجیره تامین هستش که در برنامه گذشته خدمت شما گفتم.
بحث نظام توزیع.
نظام توزیع هستش، به روزرسانی قیمت ها هستش و اون در واقع شفاف سازی نظام توزیع و روانسازی نظام توزیع و اون زنجیره تامین که بحث واسطه گرایی باعث می شود که مثلا قیمت در زمین کشاورزی با قیمت در دست مردم یا مصرف کننده نهایی زمین تا آسمون متفاوت بشه.
بله.
این از بعد این هستش که ما اقتصاد انحصاریمون باید تبدیل بشه به اقتصاد آزاد و حالا مثلا صنایع خودروسازیمون باید به سمت خصوصی سازی برن. اینها بایستی به سمت خصوصی سازی واقعی البته برن که در واقع از انحصار باعث رانت میشه، انحصار باعث افزایش قیمت میشه، باعث برهم زدن توازن عرضه و تقاضا میشه.
این یکی که درباره احتکار صحبت میکنیم برمیگرده به انحصاری بودن.
یک بعدش این هست. بله. یک بعدش این هستش که ما در واقع بایستی الگوسازی و فرهنگسازی بکنیم و به نوعی حالا اینجا رسانه ملی میتونه کمک بکنه، مطبوعات میتونن کمک بکنن، یا در جهت جلوگیری از انتشار اخبار و در واقع اطلاعاتی که مسموم هستن، اطلاعاتی که درست نیستن بریم. من این بارها تاکید کردم مثلا اطلاعات غیر موثق، غیر معتبر که به شدت این جنگ روانی و این جنگ نرم افزاری که ایجاد شده، خب اینها باعث می شود که در واقع مردم به سمت یک محصول در واقع حرکت بکنن و چند تا از یک محصول بخرن. و به خاطر این هستش که ما مثلا حالا فضای مجازیمون مدیریت نمیشه متاسفانه. فضای مجازی، اگر خود فضای مجازیمون هم همین پیام رسانهای ما هم داخلی بود، اگر حمایت می شد، دیگه این پیام هایی که در واقع 2 دقیقه بعد تکذیب میشه، مثلا رویترز اینو گفت، قحطی می شود، نمیدونم خوشسالی می شود، این خبرهایی که خبرهای مسموم هست، خبرهایی که فقط جنگ روانی ایجاد میکنه، باعث میشه که در واقع مردم به سمت فروشگاه ها برن، بله روغن بخرن، نمیدونم شامپو بخرن، شوینده بخرن. پس ما میتونیم یک بحثم این برا داشته باشیم، مدیریت بکنیم در واقع فضای رسانه ایمون رو که در واقع مانع از انتشار اخبار غیر موثق بشیم، چون در واقع این هم جنگ روانی هم که بعضن به نوعی بازی کردن در زمین دشمن هستش دیگه. یعنی مثلا بعضی هم به این دامن میزنن، یعنی واسه همدیگه انتشار میدن.
یعنی میفهمید وقتی اون نظام توزیعمون دچار چالش هست، وقتی ما تولیدمون انحصاری است، رسانه از رسانه ملی بگیر تا مطبوعات و فضای مجازی میتونه تأثیر گذار باشه برای اینکه خرید و مثلا اگر
اگر شما تولید کننده های محصول زیاد باشن، آیا ما مشکل کمبود خواهیم داشت؟ یکی از سیاست های حمایت از تولید ملی هم که مطرح شد سال گذشته همین بود دیگه، که ما مثلا کارخانجات متعدد در صنایع مختلف داشته باشیم، محدود به 2-3-5-10 تا کارخونه نباشیم.
ما الان 20,000 بهره بردار مرغ داریم، تولید مرغ داریم، اما مرغ تا کیلویی 22,000
خب اون به خاطر متاسفانه نظام توزیع بود. اون به خاطر این هستش که بعضن عدم تخصیص عادلانه و بهینه مثلا ارز بود، یا در واقع چرا مرغ مثلا افزایش پیدا کرد، میگفتن نهادهای دامی، به اصطلاح نهادهای دامی چرا افزایش پیدا کرد؟ به خاطر افزایش نوسان قیمت ارز. در بند 5-6 اقتصاد مقاومتی بارها تاکید شده که در واقع محصولات و کالای اساسی و راهبردی که دارید از خارج از کشور وارد میکنید رو در داخل تولید بکنید. خب همه اینها در واقع به صورت زنجیره‌وار کمک میکنه. یا بحث همین فضای مجازی که خدمت شما عرض کردم، یا بحث نظام توزیعی که خدمت شما عرض کردم، یا اقتصاد انحصاری که گفتم، همه و همه به سمت این میرن که متاسفانه مردم ناچارن به سمت خرید برن، به سمت به اصطلاح زیاد خریدن برن. اما متاسفانه در بازار که خیلی تعداد قلیل هست انشاءالله، بحث کم فروشی است یا بحث گران فروشی است، اینها متاسفانه همون طوری هم که فهموندین در زمان جنگ تحمیلی هم بود، البته تعدادشون بسیار کم هست، چون هیچ وجدان به حساب بیداری موافق با این کار نیست که در کشور در شرایط سخت هستش کم فروشی بکنه یا گران فروشی بکنه، چون فلسفه بازار و در واقع ماهیت بازار که روزی حلال هست با این کارها واقعا مغایر هستش، اما بعضا بعضیا سودجویی میکنن به سمت منافع خودشون هستن، یا کمفروشی میکنن یا گرانفروشی میکنن، بهانه‌های مختلفی هم دارن. من اگه امروز اینو نفروشم با این قیمت خودم بعد برم بگم، این واقعا توجیه درستی نیست. متاسفانه الان شما تو محصولات مختلف میبینیم، من الان اینو دارم به شما با این قیمت میفروشم، خودم بعد برم قیمتو بخرم. خب شما خودت با چه قیمتی خریدی؟ بعدی که میاد با یه قیمتی می‌خری، اون بعدیه رو باید با قیمت جدید بدی، نه اینکه الان قبلی رو با قیمت کمتر خریدی بیای با قیمت بالاتر به دست مصرف کننده برسه. و همه و همه این بحث‌ها به خاطر این هستش که به نظر من خصوصا در شرایطی که کشور ناامید میشه از مثلا بحث دفاعی کشور، امنیتی کشور، می‌بینه ایران در بحث بنیه دفاعی بسیار قوی است، بحث جنگ اقتصادی و جنگ روانی رو که بسیار کم هزینه هم هست در واقع مطرح میکنه و ناخودآگاه مردم هم در واقع ناچارم به سمت در واقع خرید کالاها بیش از حد مورد نیازشون میاد. مثلا اگه ما هجوم آوردن بحث شکر، خب این شکر صرفا در صنایع غذایی که استفاده نمیشه، در صنایع دارو هم استفاده میشه. نباید به نوعی رفتار بکنیم که در واقع عرضه و تقاضا توازنش به هم بخور. البته اینجا دستگاه های نظارتی هم نقش بسزایی دارن، دستگاه های قانونگذار نقش بسزایی دارن، دستگاه های اجرایی هم نقش بسزایی دارن، همه و همه با هم افزاییشون در واقع به سمت این برن که مردم کالایی که میخوان با کیفیت مطلوب با قیمت عادلانه در واقع دسترسی پیدا کنن.
با رفتار مسئولان چقدر میتونه اثرگذار باشه؟
رفتار مسئولان اگر در واقع نظارت باشه، نظارت درست باشه بر قیمت‌ها، بر افزایش قیمت‌ها، و رفتار مسئولان تو بحث قانون‌گذاری، رفتار مسئولان در بهبود فضای کسب و کار، رفتار مسئولان در بحث اجرایی یعنی در واقع کمک کردن به کارآفرین‌ها و واحدهای صنعتی، همه و همه اینها میتونه دست به دست هم بذاره. و امسال و حالا از سالی که در واقع تحریم‌ها بیشتر شد، من پیش بینیم به این ترتیب است، چون در واقع کشور داره به اون سمت میرود، از درآمد تک محصولی نفت داره خارج میشه به اون سمت میره، پیش بینی‌ها به این ترتیب هست که در نهایت اون اتفاقات بیفتد، اون ساختارهای اقتصادی غلط درست بشه و تصحیح بشه و به سمت در واقع زنجیره در واقع مصرف کننده تقاضا و مصرفمون تصحیح بشه، قیمت‌ها تثبیت بشه، تورم مهار بشه یا کنترل بشه، حالا من نمیگم کاهش ولی لااقل مهار بشه، کنترل بشه، و انشالله بتونیم از این دوران که در واقع دوران سختی هم بود انشالله با موفقیت مثل سابق عبور بکنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر رامین گلستانه، استاد محترم دانشگاه و کارشناس محترم حوزه اقتصاد مقاومتی، براتون از موفقیت
خواهش میکنم. خیلی ممنونم، متشکرم.
و شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که در مسیر فردا رو گوش کردید. به اتفاق مهمان محترم برنامه از همتون خداحافظی میکنم.
به سمعتون رسید برنامه در مسیر فردا، ویژه برنامه شعار سال 1398، سالی که مزین شد و نامگذاری به نام سال رونق تولید. به ساعت 13:30 نزدیک میشیم، تا لحظاتی دیگر تقدیم حضورتون خواهد شد آخرین برنامه این نوبت کاری رادیو